وضعیت زن ها چه خده؟
وضعیتشان تقریبا نرمال است.
درنو اوریدونکو، دا به منو چې ممکن ځینې د سختو شرایطو تر فشار لاندې د ځان وژنې اراده کوي، خو ځان وژنه د حل لار نشي کېدای. په کار ده هغه کسان چې له تاوتریخوالي او تشدد سره مخ کیږي پولیسو او حقوقي مراجعو ته ورشي او له هغوی وغواړي چې غوري وکړي. همداراز دولتي اړوند ادارې هم باید په دې برخه.
سلام و روزتان بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. 3 بجه بعد از چاشت به وقت کابل و 12:30 بجه چاشت به وقت بروکسل است، جایی که دومین روز نشست بروکسل برای افغانستان امین اکنون ادامه دارد. در یک ساعت پیش رو بیشتر روی امین کانفرانس که برای افغانستان مهم خوانده شده گزارش ها و مصاحبه های را خواهید شنید. جزئیات تازه وضعیت امنیتی ولایت کندز را نیز با شما شریک خواهیم ساخت که شاید درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح است. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی نیز نشر می شوند. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که قرار است یک رای دهی تصمیم گیرنده امروز در شورای امنیت ملل متحد در مورد جانشین بن کی‌مون باعث سرمنشی ملل متحد صورت بگیره. خبرهای جهان تا دقایق بعد با زرغونه منگل، اما اکنون احمد نایش با خبرهای افغانستان با شماست.
نشست جهانی در مورد افغانستان امروز در بروکسل پایتخت بلژیم ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه امریکا از طالبان افغان خواسته است تا از توافق صلح با گلبدین حکمتیار به حیث مثال استفاده نموده و با حکومت کابل مصالحه کنند و هیئت اداری پلیس جرگه و شماری از اعضای آن وضعیت امنیتی در افغانستان را نگران کننده می خوانند. تفصیل اخبار. نشست جهانی در مورد افغانستان امروز در بروکسل پایتخت بلژیم ادامه دارد. در آغاز این نشست فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانیش گفت کشورهای اروپایی تا سال 2020 برای ادامه حمایت و همکاری با افغانستان تعهد می نمایند. خانم فدریکا به حمایت و کمک نیروهای امنیتی افغانستان نیز در این نشست اشاره داشت و گفت توافق صلح حکومت با حزب اسلامی یک گام خوشبینانه است. رئیس جمهور اشرف غنی نیز تا حال از شمار سخنرانان نشست بود. رئیس جمهور غنی گفت حکومت افغانستان متعهد است تا در برابر فقر در این کشور مبارزه کنند. در این حال دونالد توسک رئیس شورای اروپایی در این نشست گفت از تمامی کشورها میخواهند تا مسئولیتشان را در مورد افغانستان ادا کنند. در مورد نشست بروکسل در جریان برنامه جزئیات بیشتر برایتان ارائه خواهیم کرد. جان کری وزیر خارجه امریکا از طالبان افغان خواسته است از توافق صلح با گلبدین حکمتیار به حیث مثال استفاده نموده و با حکومت کابل مصالحه کنند. آقای کری امروز در جریان کنفرانس با بروکسل گفت یک راه به سمت پایان آبرومند جنگ موجود است، نزایی که در میان جنگ در میدان جنگ نمیتوان در آن پیروز شد. او گفت توافق صلح که ماه گذشته توسط گلبدین حکمتیار امضا شد مثال برای آن چه است که امکان پذیر است. کری افزود توافق صلح یگانه راه ختم درگیری هاست که ثبات دوامدار را تضمین کند و منتج به خروج کامل قوای نظامی بین المللی می شود که هدف اصلی طالبان می باشد. هیئت اداری پلیس جرگه و شماری از اعضای آن وضعیت امنیتی در افغانستان را نگران کننده می کنند. در نشست عمومی پلیس جرگه امروز تاکید صورت گرفت که در نشست آینده آنان باید مسئولین امنیتی برای استجواب و توضیحات در مورد وضعیت امنیتی به این جرگه فراخوانده شوند. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. شماری از اعضای نهاد مدنی افغانستان امروز با برگزاری یک نشست خبری در کابل گفتند در حال حاضر به خاطر بی‌ثباتی سیاسی کشور در وضعیت ناگوار قرار گرفته و باید مقامات حکومتی در این مورد پاسخگو باشند. سید میثم احسانی معاون این شبکه گفت از جامعه جهانی می‌خواهند تا برای کاهش بحران در افغانستان همکاری جدی داشته باشد.
و خواستار یه هم هستیم که مجامع بین‌المللی با عنوان یک طرف قضاهای افغانستان باز هم کمک‌هاش با افغانستان ادامه بدن.
این شبکه همچنان در اعلامیه خود گفته است در حال حاضر در 28 ولایت افغانستان جنگ جریان دارد و دامنه جنگ در حال گسترش است که این وضعیت نگرانی‌های مردم این کشور را به همراه دارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم زرغون منگل با شما خواهد بود.
دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روسیه را متهم به شکستاندن متارکه سوریه نموده و گفته است روسیه چون این کار را به خاطر می کند که به اداره دموکرات آمریکا احترام ندارد. این بیانات در حال ایراد شده که معاون دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیروز گفت اگر روسیه به حملات وحشیانه اش در حلب ادامه دهد ایالات متحده باید از قوه نظامی علیه مواضع حکومت سوریه استفاده کند. والی ایندیانا مایک پنس که ترامپ وی را به حیث معاون خود در صورت برنده شدن در انتخابات برگزیده است دیروز در اولین و یگانه بیانش به حیث نامزد این کرسی گفت اگر روسیه به دخالت و حملات وحشیانه اش در حلب ادامه دهد ایالات متحده آمریکا باید از قوه نظامی علیه مواضع رژیم سوریه استفاده کند. تیم کین سناتور ویرجینیا و رقیب دموکرات پنس که خانم هیلری کلینتون وی را برای معاونیت ریاست جمهوری برگزیده است گفت ترامپ پوتین و تکتیک های زورمندانه وی را به حیث الگو می بیند و دیکتاتوران را دوست دارد. قرار است یک رایدهی تصمیم گیرنده امروز در شورای امنیت ملل متحد در مورد جانشین بان کی مون به حیث سرمنشی ملل متحد صورت گیرد. ششمین رایدهی سری توسط 15 عضو شورای امنیت ملل متحد معلوم خواهد ساخت که آیا آنتونیو گوترس صدر اعظم اسبق پرتغال برنده کرسی سرمنشی ملل متحد خواهد شد یا نه. این رایدهی برای اولین بار به کاندیدان اجازه خواهد داد ببینند که آیا با ویتوی 5 عضو دائمی شورای امنیت مواجه می شوند یا نه. گوترس در 5 رایدهی قبلی عقب درهای بسته پیشتاز بوده است. در این حال با موجودیت فشارها برای برگزیده شدن یک زن برای این کرسی خانم کریستالینا جورجیوا کمیشنر اتحادیه اروپا که از بلغاری است در آخرین دقایق هفته گذشته وارد این رقابت شد. کاندیداتوری وی می تواند حمایت قوی روسیه را در بر داشته باشد. روسیه گفته است می خواهد یک زن یا یک فرد از اروپای شرقی را در این کرسی ببیند. رئیس جمهور فیلیپین رودریگو دوترته هشدار داده است که روابط درازمدت کشورش با آمریکا را کاملا قطع خواهد کرد و از روسیه و چین اسلحه خواهد خرید. دوترته که به صراحت لحن معروف است در آخرین بیانات تندش در مورد رئیس جمهور اوباما که به گفته دوترته از فروش اسلحه به فیلیپین خودداری کرده است گفت اوباما به جهنم برو. او افزود من در زمان ریاستم تدریجاً از ایالات متحده خواهم برید. دوترته افزود من یا به چین یا به روسیه خواهم رفت. جنرالان را به روسیه فرستادم و روسیه گفت نگران نباش ما هرچی را نیاز دارید داریم و به شما خواهیم داد. دوترته افزود چین گفته است فقط اینجا بیا و امضا کن همه چیز را برایت خواهم داد. قصر سفید این تهدیدات دوترته را کم اهمیت جلوه داده و گفته است مانیلا تقاضای هیچ تغییر را در روابط درازمدتش با واشنگتن نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در اولین جلسه پارلمان کشورش یا دوما سخنرانی می کند. این اولین جلسه این نهاد تقنینی روسیه بعد از انتخابات پارلمانی ماه گذشته است. و خبر آخر مربوط به روسیه که از مقامات سنت پیترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه خواسته شده است که از این بعد در هر 3 ماه در مورد تماس‌هایشان با نهادهای خارجی گزارش بدهند. بر اساس سندی که امروز از سوی نهاد اجرایی این شهر تصویب شد، مقامات باید یک فرمه مخصوص را خانه‌پوری نموده و در آن زمان، مکان و هدف دیدارهایشان با نمایندگان سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی را درج کنند. پایان اخبار.
تا تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه بروکسل پایتخت بلژیم میزبان دومین روز یک نشست مهم برای افغانستان است. این که وزیر خارجه امریکا، سرمنشی سازمان ملل و نماینده عالی اتحادیه اروپا از جامعه جهانی خواستند تا حمایتشان را با افغانستان ادامه دهد، چی پیام به مردم افغانستان می دهد؟
تأکید همکاری از طرف سران اتحادیه اروپا و دولت امریکا و سایر نهادهای دونر نشان دهنده است که هنوز یک امید برای حمایت افغانستان در سطح بین‌المللی وجود دارد.
حکومت افغانستان انتظار دارد که در کنفرانس بروکسل سالانه نزدیک به 4 میلیارد دلار تا 2020 میلادی با افغانستان تعهد شود. تفاوت میان کمک‌های قبلی با این کمک در چی خواهد بود؟
یکی که کمک های قبلی که داده می شد یک مقدارش از طرف اونجا بود، یک مقدارش هم خود دونرا مستقیما خرج می کنن. حال این پول ها به وزارت مالی افغانستان داده می شد.
شهر کندوز امروز هم شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح است.
در کوچه و پاکوچه های کندوز خبر شدید نیروهای نظامی و دفاعی کشور و مخالفین مسلح دولت یا طالبان جریان دارد.
گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و همچنان زن و زندگی، دو برنامه افتباری که در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم تا برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. شنونده رادیو آزادی استید فرشته نگاست. همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک ادهی برنامه مرم رایی می کنه. 3:11 پس از چاشت به وقت کابل و 12:41 روز به وقت بروکسل است، جایی که دومین روز نشست مهم در مورد افغانستان در آن ادامه دارد. تا به 70 کشور و 20 سازمان بین المللی اینجا گرده هم جمع شدند تا از صلح، مصالحه، رفاه، دولت سازی، توانمند ساختن زنان و نیز ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان پشتیبانی کنند. این کنفرانس برای افغانستان مهم خوانده شده و هدف اساسی آن کمک به حکومت و مردم افغانستان در دراز مدت می باشد. در نشست امروزی جان کری، وزیر خارجه امریکا که یکی از عمدترین شرکای افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان است، صحبت کرد. نکات عمده گفته های آقای کری را از مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی می شنویم که برای پوشش خبری امین کانفرانس به بروکسل رفته. مصطفی جان سلام به شما. نکات عمده گفته های وزیر خارجه امریکا را با شنوندگان رادیو آزادی شریک بسازید.
جان کری، وزیر خارجه امریکا، برگزاری کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان را مهم خواند و گفت که این نشان از تعهد قوی جامعه بین‌المللی با افغانستان و مردم افغانستان است. آقای کری که در نشست مشارکت برای رفاه و صلح در دومین روز کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان در مقر اتحادیه اروپا صحبت میکرد، گفت که پیشرفت های انجام شده در افغانستان تنها گام های نخستین هستند که همچنان در آینده با قوت ادامه خواهند یافت. او گفت که مردم افغانستان سزاوار صلح و رفاه و آرامش هستند و متعهد به برقراری صلح و امنیت. ولی آقای کری افزود که یک گروه کوچک شورشی مسلح در برقراری صلح و امنیت خلل ایجاد میکنند. او گفت که طالبان یک بار دیگر تعهد و اراده حکومت افغانستان را آزمایش کردند، ولی افزود که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان با تعهد در برابر این چالش ها مبارزه میکنند. شما میدانید که در حال کتاب 70 کشور و 20 سازمان بین المللی در مورد صلح، مصالحه و رفاه در افغانستان بحث‌های امیدوار کننده را اینجا در بروکسل را انداختن، طالبان در درون افغانستان حملاتشان را شدت بخشیدند، به خصوص در ولایت کندوز که شما لحظه به لحظه در این مورد گزارش دهی هم میکنید. اما پیام کری به شورشیان واضح بود، اینکه جهان در کنار حکومت و مردم افغانستان همچنان ایستاده. در بخش مصالحه پرشه جان باید بگویم که آقای کری و موافقتنامه اخیر صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هم اشاره کرد که بیاین بخش از سخنانش اینجا یک جا با هم بشنویم.
هفته پیش حکومت افغانستان توافقنامه صلح را با یک گروه شورشی به رهبری گلبدین حکمتیار امضا کرد. این توافقنامه از حکمتیار خواسته که آتش بس کند، تمام روابطش را با گروه های تروریستی قطع کند، قانون اساسی افغانستان را بپذیرد و حقوق زنان و اقلیت ها را مد نظر بگیرد. در بدل این تعهدات حکمتیار و حزبش از سایه بیرون می شود و با جامعه افغانی می پیوندد. To rejoin Afghan
society. آقای کری همچنان از کشورهای منطقه به شمول پاکستان، ایران، هند و همچنان چین خواست که نقششان را در افغانستان برای صلح و ثبات و نیزم با ساختن راه برای آشتی و مصالحه با طالبان ایفا کنند. او گفت که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 8 ماه نوامبر، اداره جدید ایالات متحده هم همچنان در قبال ادامه کمک با افغانستان متعهد خواهد بود. کری سخنانش با ضرب المثل از افغانستان به پایان برد که کوه هرچه بلند باشه بازم اثرش راه داره. بدین معنا او گفت که مردم افغانستان سرانجام به صلح، آرامش و رضا دست خواهم یافت. و یک نکته دیگر در اینجا پرشه جان میخواهم اضافه بکنم که لحظات قبل در بیانیه که از دفتر منشی عمومی ناتو به ما رسید، یعنی ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم گفت که به حفظ ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با نزدیک به 13,000 نیرو فراتر از سال 2016 در افغانستان متعهدند. شما می دانیم که عدد اصلی این ماموریت ناتو ادامه آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی دفاع افغانستان است. بله پرشه جان.
بله مصطفی جان، پیش از جان کری، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در دومین روز نشست بروکسل صحبت‌های کردند. نکات عمده صحبت‌های آقای غنی چی بود و دستاوردهای از حکومت وحدت ملی را اونا با جامعه جهانی چی در میان گذاشتند؟
آقای غنی از دستاوردهای حکومت وحدت ملی ظرف دو سال یادآوری کرد، مخصوصا در مورد آوردن اصلاحات انتخاباتی، مسئله مبارزه با فساد اداری و همچنان تاکید بیشترش در مورد توانمند سازی زنان افغانستان در این سالهای متمادی بود. همطور که شما در جریان هستین، روز اول این نشست اختصاص یافته بود به بحث در مورد زنان افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در این نشست تاکید کرد که دستاوردهای زنان افغانستان قابل مذاکره و معامله نیست. آقای غنی این در نشست تحت نام زنان توانمند افغانستان مرفع در بروکسل گفت و او افزود که زنان افغانستان امروز به سفارش دیگران نیاز ندارند، بلکه خودشان میتونند با اطمینان، با اعتماد به نفس و روشنی در مورد خودشان صحبت بکنند و در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. آقای غنی همچنین به چالش های فراروی زنان اشاره کرده، گفت که از نقش زنان در جامعه امروز به درستی استقبال نمیشه. به گونه مثال او گفت که هنوز هم فرهنگ مرد سالارانه در افغانستان حاکم است و شماره از مردان زنان را به عنوان رقیبان خود می نگرند. اما افزود که حکومتش تلاش دارد تا نقش زنان را در حکومت افغانستان و در بخش‌های گوناگون دولت هرچی بیشتر افزایش بدهد.
بله مصطفی جان، مسئله عمده دیگری کنفرانس انتظار حکومت افغانستان از دریافت کمک های مالی جامعه جهانی به این کشور است. در مورد اعلام این کمک ها جزئیات شما چیست؟ آیا جامعه جهانی تا کنون کمک را به افغانستان متحد شدن؟
بله، اتحادی اروپا کمک مالی جدید را امروز در نشست بروکسل در مورد افغانستان اعلام میکنه که تا پایان روز تا ساعت دیگر جزئیاتش مشخص است و به موقع به اطلاع مخاطبان ما خواهیم رساند. فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادی اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی امروز اندک پیش از آغاز نشست مشارکت برای رفاه و صلح در بروکسل آمد و گفت که جامعه جهانی به کمک خود با افغانستان همچنان ادامه خواهد داد. یک بخش از سخنانش اینجا با هم میشنویم.
For what concerns the European Union and member states, we will pledge 1.2 billion euros.
موگرینی میگوید تا جایی که به اتحادی اروپا و کشورهای عضو آن مربوط میشه ما کمک به ارزش 1.2 میلیارد یورو را وعده خواهیم کرد و از شریکان ما نیز تعهد مشابهی انتظار داریم. اما این تنها کمک پولی نیست، ما افغانستان را از لحاظ سیاسی هم حمایت میکنیم. بنابراین مطمئنم که کمک مالی ادامه خواهد یافت و تمویل کنندگان در مورد افغانستان خسته نخواهم شد. پرچزان حکومت افغانستان انتظار داره که جامعه جهانی تا به 4 میلیارد دلار سالانه تا سال 2020 میلادی با حکومت افغانستان کمک بکنن. و میخوام یادآوری بکنم که بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد هم از اشتراک کنندگان ارشد این نشست است و او هم پیش از آغاز نشست در بروکسل از کمک جامعه جهانی با افغانستان استقبال کرده. گفت سازمان ملل متحد هم در کنار حکومت و مردم افغانستان همچنان خواهد ایستاد. یک بخش از سخنانش را اینجا میشنویم.
It's important that today international community send a strong message of support.
مهم است که جامعه بین المللی امروز پیام قوی را برای کمک با مردم و حکومت افغانستان فرستاد. سازمان ملل متحد آماده است تا با قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های عمده جامعه بین المللی کار بکند تا مردم افغانستان بتوانند در صلح و جهان مرفه زندگی کنند. پرسیدون شما می دانید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد توست رئیس شورای اروپا دومین روز و مهمترین روز کنفرانس بروکسل برای افغانستان را گشودند و انتظار می ره عبدالله رئیس اجراییه در مراسم اختتامیه بیاید و سخنرانی بکنه که به موقع در این مورد هم به شما خواهیم گفت. در نشست بروکسل می خواهم یادآوری بکنم برای شنونده ها که عبدالله رئیس اجراییه، رولا غنی بانوی اول، محمد علی فخر مشاور شورای امنیت ملی، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، اکلیل احمد حکیمی وزیر مالیه، نسیم اوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح و شماره دیگر از مقام های افغان رئیس جمهور را همراهی میکنند. حکومت افغانستان اتحادی اروپا گفتند که کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان پیام قوی از امید، اعتماد و تغییر برای مردم افغانستان میفرسته. و کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان از سال 2001 میلادی به این طرف 11مین کنفرانس بین المللی است که در مورد این کشور برگزار میشه. بله پرشه جان.
بسیار زیاد تشکر مصطفی جان. باز هم در جریان برنامه های رادیو آزادی برای گرفتن جزئیات بیشتر در مورد کنفرانس مهم به خودت باز میگردیم. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را با خود از بروکسل داشتیم، جایی که دومین روز کنفرانس بروکسل برای افغانستان در آن ادامه دارد. این کنفرانس برای افغانستان مهم خوانده شده و هدف آن کمک مالی با حکومت و مردم افغانستان در دراز مدت می باشه. برای داشتن جزئیات لحظه به لحظه کنفرانس بروکسل با رادیو آزادی باشید. حکومت افغانستان انتظار دارد که در کنفرانس بروکسل سالانه نزدیک به 4 میلیارد دلار تا 2020 میلادی با افغانستان تعهد شود. انتظار کارشناسان افغان این است که حکومت در بخش مصرف این پولها اقدامات متفاوت تر از 15 سال گذشته را روی دست بگیرند. آنها میگویند در صورت که این پولها به گونه شفاف مصرف نشود، اقتصاد افغانستان رشد نخواهد کرد. آذرخش آفیزی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان پیشنهاد میکند که بخش اعظم این پولها باید به انکشاف عمومی افغانستان اختصاص داده شود. همکارم جعفر احمدی در این مورد با آقای آفیزی مصاحبه کرده و نخست پرسیده که این پول ها در کجا مصرف می شوند.
3.5 میلیارد دلار که یک مقدار از این مستقیما به بودجه عادی افغانستان میره که برای حقوق و امتیازات کارمندان دولت است و یک اندازه از این برای امور دفترداری و بیروکراسی افغانستان مصرف میشه. بر بودجه انکشافی افغانستان تقریبا نصف از این پول که 3.5 میلیارد گفتن در حدود 700 میلیون یا 800 میلیون دلار باقی‌مانده به انکشاف میمونه. اما شوربختانه تجربه نشان داده که دولت افغانستان طی 15 سال گذشته به شمول امسال که پریروز جلادما وزیر مالی افغانستان در گزارش رسمی که به پارلمان داد گفت که بودجه انکشافی ما به شکل اوسط 25% تاوان مصرف شده، یعنی به این معنا که 75% بودجه پیش بینی شده در طی 9 ماه گذشته مصرف نشده باقی ماند. ما از یک طرف گدایی میکنیم و پولا را دیگر یارانه میگیریم، ولی وقتی به وطن پول میاریم یا مشمول فساد میشه یا ایست که مصرف نمیشه. وقتی که مصرف نشه خب به شما معلوم است که انکشاف واقعی نمیشه، رشد اقتصادی صورت نمیگیره. دیگه خواهش ما از دولت افغانستان نیست که در مورد مصرف بهینه از این بودجه اقدامات عملی که متفاوت از 15 سال گذشته باشه باید اتخاذ کنند.
آقای حافظی با مذرت، این پولهای تازه جامعه بین المللی با افغانستان مشخصاً در کدام بخش‌ها باید به مصرف برسه؟
این پول من فکر میکنم اگر اینا در سکتورهای معین به حیث حمایت دولت بر رشد بخشای مختلف از جمله منتنس خود راه ها، همین راه هایی که ما ساختیم تا ولی همین راه ها خراب شده دوباره، هیچ کس در حیث مراقبت از این پول مصرف نکردن. ما چیزی را که داریم اول باید حفظ کنیم و چیزایی نو باید بسازیم. کلینیک هایی که ساخته شده، تجهیزات لابراتوار ها، تمام از این وقت ارزش اقتصادی خود از دادن کنه شدن. فکر میکنم که از این پول ها در سال مالی روان و سالهای بعدیش، در سال مالی روان و سال آینده 2017 اگر اینا بر حفظ داشته هایی که داریم و در طی 15 سال گذشته ساخته شده یک مقدار پول تخصیص بتنیم خوب خواهد بود. بعد از اون اولویت ما چند چیز بسیار مهم است با توجه به مواصلاتی که وجود داره و با توجه به حجم سنگین انتقالات ترانسپورتی که نه تنها بر خود داخل افغانستان است، همزمان برای ترانزیت کالا از غرب آسیا به طرف آسیای مرکزی و جنوبی آسیا و همچنان به شرق آسیا ما نیازمند راه‌های استاندارد است. ما هیچ راه استاندارد رو با کیفیت بالا که بزرگ راه باشه یا موتوری باشه یا هایوی باشه ما تاول نداریم. و وقتی که ما میگیم یک خط ترانزیت هستیم، خط ترانزیت خود هوا صورت نمیگیره. باید ما خط آهن خود تمدید کنیم و در کلی از او بزرگ راه حداقل بین شمال و جنوب و شرق و غرب افغانستان باید بسازیم. و در ازمی برنامه در طی 4 سال آینده اگر اینا یک بخش عمده پول تخصیص بدن بر انکشاف عمومی افغانستان و وصل سریع آسیای مرکزی با آسیای جنوبی و آسیای شرقی با آسیای غربی، افغانستان به این یک کریدور بسیار فایده میکنه.
بله جناب حافظی، بسیار معذرت میخواهیم که حرف شما را قطع کردم. مشخصا چی تفاوت را میان کمک های تازه جامعه جهانی با افغانستان با کمک های قبلی اونا با این کشور میبینین؟
یکی که کمک های قبلی که داده میشد یک مقدارش از طرف اینجا بود، یک مقدارش هم خود دونرا مستقیما خرج میکنن. قال امی پول ها به وزارت مالی افغانستان داده میشه به یک دست است و مسئولیتش معلوم است که اگر درست مصرف افتخار به دولت افغانستان است، اگر بد مصرف شد هم مسئولیتش به دوش دولت افغانستان است. دومی که حجم کمک ها توقع میرد که بیشتر شده باشد بنا به مشکلات که افغانستان به خاطر آهنگ رشد اقتصادی افغانستان کاهش یافته، عاید سرانه ملی ما 70 رو به 70 دلار کمتر شده و تولید ناخالص ملی ما از 3 میلیارد به 18 میلیارد پایین آمده. به این خاطر برای احیای اقتصاد ما باید کمک بیشتر میکنند. اما متاسفانه نظر به تعهدات توکیو که سالانه 4 میلیارد دلار بود، اینا 3.5 تعهد کردند. این تفاوت دومش است. مسئله سومش اینه که در گذشته بسیار سخت نمیگرفتن شرطنامه‌ای که داشتن و در اون شرایطی که بر پولاد بود. حال مثال جدی گفتم که کمک های ما منوط به چند چیز است. یکی مثلا مهاجرین به اضافه کردن که شما باید برای اسکان مهاجرین تعهد بسپارین، اگر نیم کمک نمیدید ما کمک باز کشورهای خود برای مهاجرین شما میکنیم. دومش این است که گفتم که کمک های ما بی قید و شرط نیست و مستقیما منوط به عملکرد دولت افغانستان است، مخصوصا در عرصه شفافیت و مبارزه بر ضد فساد و رعایت حقوق شهروندی و رعایت اصول دموکراسی و این پیش شرط هایی است که اینا دادن.
اما آقای حافظی با مذرت، بله در کنفرانس های قبلی هم فکر میکنم کمک هایی که صورت گرفت با افغانستان بدون قید و شرط نبوده.
یک مدت بی قید و شرط بود،
ولی از سال 2008 به بعد قید و شرط وضع کرده بودند، اما قید و شرط ها اکثرا شرایط پوره نمیشد ولی اونا کمک میدادند.
شما پیشتر به وزارت مالیه اشاره کردین، فکر میکنین که ظرفیت لازم در اداره های حکومتی افغانستان به خصوص وزارت مالیه برای مصرف شفاف ای پول ها وجود داره؟
خب وزارت مالیه خب عواید جمع میکنه و او رو پس توزیع میکنه که اگر با شفافیت بکنه کارش خوب خواهد بود و اگر خواهی نخواسته به او فساد وجود داشته باشه کارا را مانی میشه. اما مشکل اساسی ایست که گزینش کادرها به شمول وزرای محترم اینا بر مبنای شایستگی و بر مبنای لیاقت در یک رقابت آزاد نیست. این بر اساس انتصاب اشخاص یا رابطی اشخاص به گروه های هستن که در قدرت شریک هستن.
آذرخش آفیزی رئیس رابطه بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان بود که در مورد کمک های مالی که انتظار می رود امروز در دومین روز کنفرانس بروکسل با افغانستان تعهد شود صحبت می کرد. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، 3:30 پس از چاشت به وقت کابل است. زرغونه منگل سرخط خبرهای تازه و مهم را پیشکش می کند.
اجلاس بروکسل ادامه دارد. در این جلسه جان کری وزیر خارجه امریکاست. طالبان افغان خواست از توافق صلح با گلبدین حکمتیار به حیث مثال استفاده نموده و با حکومت کابل مصالحه کنند. آقای کری گفت یک راه مناسب به سمت پایان آبرومند جنگ موجود است، نزاعی که در میدان جنگ نمیتوان در آن پیروز شد. شبکه فعالان جوان برای که اصلاح و تغییر به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. معاون دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه برای که کرسی ریاست جمهوری امریکا می گوید اگر روسیه به حملات وحشیانش در حلب سوریه ادامه دهد، ایالات متحده باید از قوه نظامی علیه موازی حکومت سوریه استفاده کند. قرار است یک رایدهی تصمیم گیرنده امروز در شورای امنیت ملل متحد در مورد جانشین بان کی مون به حیث سرمنشی ملل متحد صورت گیرد. از مقامات سنت پیترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، خواسته شده است از این بعد در هر 3 ماه در مورد تماس‌هایشان با نهادهای خارجی گزارش بدهند. و رئیس جمهور فیلیپین رودریگو دوترتی هشدار داده است که روابط درازمدت کشورش با آمریکا را کاملا قطع خواهد کرد و از روسیه و چین اسلحه خواهد خرید.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی ام شنیده و ام خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم تحولات اقتصادی کشور با همکارم الیاس صالح.
یک فابریکه پروسسه میوه تازه به ارزش $5 میلیون در قندهار آغاز به کار نمود. ساده دل سعید مسئول این فابریکه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این فابریکه انگور، انار و دیگر میوه های تازه پروسس و بسته‌بندی شده و پس از آن به کشورهای دیگر صادر می شود. و یوزود تا حال حاضر به شکل نمونه این فابریکه 200 تن میوه پروسس شده را به کشورهای هند، پاکستان و امارات متحده عربی صادر کرده است. مسئولان ریاست تجارت و صنایع پکتیا میگویند که در سال روان حاصلات سیب در این ولایت افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. نصیر احمد عالمیار رئیس این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که حاصلات سیب در این ولایت در سال جاری به حدود 20,000 تن میرسد. آقای عالمیار همچنان گفت با بسته شدن راه پتان تا حد زیاد سیب ها خراب شده که باعث خساره به باغداران گردیده است. وی از حکومت مرکزی خواست تا برای میوه تازه در این ولایت سردخانه های معیاری بسازد. و قیمت عمده مواد خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2450 افغانی، یک بوری برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1080 افغانی، این هم قیمت مواد نفتی، 1 لیتر تیل دیزل 38 افغانی و 1 لیتر تیل پترول 42 افغانی و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 65 افغانی و 90 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 83 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 620 افغانی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید 3:34 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شده. دو برنامه هفتوار ما تا دقایق بعد نشر می شوند، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد وضعیت کندز. شمار از اعضای شورای ولایتی کندز می گویند هنوز طالبان مسلح در بسیاری از کوچه های شهر کندز حضور دارند و با مقامات افغان با نیروهای افغان در حال جنگند. نصرت پارسا از کابل گزارش فرستاده.
برخی اعضای شورای ولایتی کندز میگویند سومین روز است که طالبان مسلح در بسیاری از کوچه های شهر کندز با نیروهای امنیتی مصروف نبردند. غلام ربانی ربانی عضو شورای ولایتی کندز میگوید طالبان در حال حاضر در چندین بخش مهم شهر کندز به شمول ساختمان حوزه سوم پلیس، نوآباد خواجه مشهد، چرخاب و جاده آزادی حضور دارند.
در کوچه و پس کوچه های کندز نبرد شدید نیروهای نظامی و دفاعی کشور و مخالفین مسلح دولت یا طالبان جریان دارد. جنگ هم در استقامت های نوآباد خواجه مشهد، جاده آزادی، در استقامت های 300 فامیلی، در استقامت های سه درک، عقب حوزه اول، حوزه سه، در استقامت ها جنگ شدید جریان دارد.
اعضای این شورا میگویند به دلیل شدت درگیری ها والی تخار با شمار از نیروهای تازه نفس به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی وارد کندز شده بودند تا در کنار سایر نیروها با طالبان بجنگند که از سوی مقام‌های محلی کندز برایشان اجازه داده نشد. امرالدین ولی با اشاره به این موضوع همچنان میگوید در حال حاضر باشنده‌های شهر کندز در حال فرار و ترک خانه‌هایشانند.
جناب ولی تخار با نمو امکاناتی که داشت می‌خواست که با اینا همکار شود، اما چی گپی که باعث شد از آمدنش اینا مانع ساختند. اینا احساس ندارن، درک ندارن، اما واجبی ایمانی وجدانی خود درست ادا نمیکنن. اینمی حال مردم به هلاکت رسیده، مردم بیچاره شده، طفلک های پا برهنه و سیاسارا کلی پا به فرار نهاده.
در همین حال سخنگوی والی کندز از بهبود اوضاع در این شهر خبر میدهد و میگوید هیچ نگرانی در شهر کندز وجود ندارد. وای درباره این که مقام های محلی کندز مانع پیوستن والی تخار به نبرد کندز شده است میگوید
اینجا ولایت نامش ولایت کندز است. قطعات نظامی از کابل جنگ مسئولیتش و دوش نظامی ها است و رهبری مکمل وجود داره. اینجا هیچ نگرانی نیست. مناطق تخار پاکسازی شوا بهترتر است. دستای مسئولیتشان دشمن را در قسمت بندر کابل مسیر تا خاکنی از وجودشان پاکسازی کردیم. شدت جنگ در منطقه خواجه مشهد و بندر خانابات و چرخاب و طلحت الله از این مناطق هم بسیار عقب زدیمشان و به تعداد ده ها لاشان در هر بغل و اطراف غلطیده دشمن.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، شخصی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده است که افراد این گروه در حال حاضر در بالا حصار کندز، حوزه پنجم و سوم پلیس و ریاست شهری امنیت ملی حضور دارند. ادعایی که وزارت دفاع افغانستان آن را رد می کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت می گوید 95% شهر کندز از وجود طالبان تصفیه شده است. رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. خانم عفیفه معروف مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی انجام کار شاقه بالای اطفال صحبت میکنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خانم معروف را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که چرا کودکان در افغانستان بیشتر به کارای شاقه مجبور ساخته میشن؟
کار بالای اطفال یا کار شاقه بالای اطفال یک حقیقت تلخ است که در افغانستان ما با تاسف که میبینیم که تعداد زیاد از اطفال روزانه مصروف کارهای هستند و چه کارهای شاقه باشه چه کارهای عادی همش کار است و اطفال توانایی کار چون ندارن قابل تاثیر است و قابل تشویش است که باید تمام جامعه به خصوص دولت جمهوری افغانستان باید در این مورد توجه داشته باشه و عوامل زیادی هست که اطفال به کار مجبور می سازه. مثلا ناامنی ما روزانه هزارها و صدها جوان خود از دست می دیم در جبهات که اینا جانای شیرینشان قربان آزادی وطن می کنن و در راه آزادی وطن شهید می شن. اما وقتی اطفالشان بی سرپرست می مانن دولت هیچ خود مکلف احساس نمی کنه که باید پرورشگاه های جدید داشته باشه و اینا را در پرورشگاه ها جذب کنه تا که اینا تحت پوشش تعلیم تربیه بین و از حق تعلیم تربیه خود استفاده کنن، از حق صحت استفاده کنن، در جامعه انسان های مثبت و خوب در آینده بیاین. مشکلات دیگه هست که دولت توجه نداره به زندگی از اینا، به خصوص اطفالی که در خانواده های فقیر تولد میشن، اطفالی که بیجا شده هستن، از اثر جنگا بیجا شدن، اینا در شهرهای پر ازدحام، در شهرهایی که اینا اصلا نابلد هستن و اونجا بلدیت ندارن، مشغول کار میشن و مجبور هستن که از نظر مالی خانواده خود اکمال کنن، به او خاطر تن به کارهای شاقه میتن. و دیگه گپ ایست که حکومت در مورد کاریابی یا عرضه کردن کار برای ادبای افغانستان کم توجه است و در خانواده هایی که بزرگ سالا کار نمی کنن یا کار مطابق شرایط از اونا برشان پیدا نمیشه، اونا مجبور هستن که اطفال خود به کارهای شاقه و کار بگمارن که روزانه اطفال کار باید کنن و مصارف اولیه از اونا رو پوره کنن. و همچنان نظر به کنوانسیون حقوق طفل که یکی از مواد از او دول متحد می سازه به که باید از سرپرستایی که در خانواده ها از اطفال مواظبت میکنن باید نظارت داشته باشه، در حقیقت دولت حمایت کنه اطفال در مقابل کار که یعنی نگذاره که اطفال باید کار کنن. خانواده ها را مطابق ماده 54 قانون اساسی افغانستان دولت کمک کنه بر از اونا کار پیدا کنه، همی وسایل و مشکلات اولیه از اونا را رفع بسازه تا اونا نشه که اطفال نازنین خود به کار بکمارن و از طریق از او امرار حیات کنن.
خانم معروف، شما به عواملی که چگونه اطفال به کارای شاقه مجبور میشن اشاره کردین، به نظر شما اطفال در آینده از لحاظ انجام کارای شاقه با کدام مشکلات مواجه خواهند شد؟
بله، اطفالی که در مواجه به کار هستن و کار شاقه هستن، اولین مشکلی که در آینده از یا بر اطفال پیدا میشه ای عدم استفاده یا ای که ممانعت به حق تعلیم تربیه از یا میشه و طفل که از حق تعلیم تربیه محروم شد و او نمیتونه که با آسانی از حقوق دیگه خود مواظبت کنه و حقوق دیگه که در زندگی حیاتی از هور بدست بیاره. مثلا حق صحت طفل زایی میشه، حق عزیز زایی میشه که طفل با پدر مادر خود باید باشه، حق عزیز زایی میشه که طفل اوقات طفلیت خود به ساتری و سر گرمی های طفلانه مصروف باشه و همچنان طفل در جریان کارها ممکن به سوء استفاده از طرف افراد بزرگسال مواجه شوه و این سوء استفاده میشه که جسمی باشه، روانی باشه، جنسی باشه حتی، و این مشکلات بسیار فراوان زیادی رو برای اطفال پیدا میکنه و اطفال در آینده اشخاص نامطلوب، اشخاصی که در حالت انزوا میباشن، اشخاصی که اعتماد به نفس داشته نمیباشن، همچون اشخاص در آینده بر ما باقی میمانه. و دولی که اونا میخواین که آینده خوب داشته باشه، اونا همیشه کوشش میکنن که بالای اطفال خود سرمایه گذاری کنن تا در آینده اطفال از اونا که آینده سازان جامعه هستن، اشخاص بردبار تحصیل کرده، از نگاه جسمی روانی داره صحت خوب و از غذای خوب تغذیه کرده باشن در طفلیت که آینده کشور آینده درخشان باشه. و کشورهای ضعیف مثل افغانستان که بالای اطفال خود سرمایه گذاری نمیکنن و اطفال به نظر به عوامل مختلف در دوران طفلیت آسیب میبینن، اینا در آینده کشورشان به مشکلات زیاد مواجه میباشه.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم عفیفه معروف، مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد انجام کار شاقه بالای اطفال ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث کار شاقه بالای اطفال است. خب خانم معروف، در قانون اساسی در مورد کار شاقه بالای اطفال چی گفته شده؟
بله، در قانون اساسی افغانستان در ماده 49 میگه کار اجباری ممنوع و همچنان کار بالای اطفال جواز نداره و هیچ کس نمیتونه کار بالای اطفال تحمیل کنه. امی گفته قانون در عمل تطبیق نمیشه و ما میبینیم که روزانه اطفال زیاد به سرک ها میبره کار میکنه. باز هم در قانون کار تشده که برای اطفال که سن 14 سالگیره تکمیل کرده باشن، اینا میتونن به خاطر آموزش، یعنی آموزش عرفه به دکان ها یا به جاهایی که اینا آموزش ببینن میشه کار کنن، اما به شرط از این که مانع حق تعلیم تربیه از این نشه و به شرط از این که صدمات جسمی و روحی رو بر از این وارد نکنه و حق صحت از اینا نگیره. همچنان از سن 14 بالا و افرادی که سن 18 را تکمیل نکرده باشند عموما در کارهای گماشته باید شوند که کارهایشان در هفته از 35 ساعت زیاد نباشه و دیگه ای که شب باید اینا نوکری نتن و از معاش و امتیازاتی که بزرگسالان میگیره اینا بهره‌مند باشند.
خب خانم معروف، به نظر شما در عرصه جلوگیری از کارهای شاقه بالای اطفال اداره سیربت باید کدام اقدامات را روی دست بگیرند؟
بله، در این قسمت حمایت اطفال در برابر کار و کار شاقه وزارت کار امور اجتماعی رول اول داره که باید تصمیم پالیسی های خاص را ایجاد کنه تا که بتونه که اطفال در مقابل کار شاقه حمایت کنه. اما برخلاف ما میبینیم که روزانه در اثر جنگ ها، در اثر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، فقر، ناداری، ناگاهی از حقوق اطفال، تعداد زیاد اطفال به شهرها میریزن و در شهر که یک محیط نابلد و محیط پر ازدحام است اینا وادار میشن به کار. باز هم وزارت کار و امور اجتماعی چنان که باید اطفال کارگر حمایت کنه تا کنون به او شکل حمایت نشده، اما ما خواستگار عزیزیم که برای اطفال کارگر در محلات که ازدحام زیاد است و اطفال زیاد اونجا کار میکنن باید مکاتب اختصاصی ایجاد شوه که اطفال از یک وقت اگر کار میکنن از وقت دیگه برای باید به مکتب و تحت پروسه تعلیم تربیت گرفته شوه. همچنان کلینیکای سیار یا کلینیک در همین مکاتب وجود داشته باشه که در مورد صحت طفل، واکسین طفل، اطفال تحت سرپرستی بگیرن. وزارت کار پیدا کردن بر کلانا میسر بسازه تا که اطفال مجبور نشن که به عوض کلان سالا امی بار نفقه را اینا به دوش بگیرن و اینا مجبور شون که خودشان کار کنن و به خانه های خود نفقه ببرن. و همچنان دولت اراده ازیره داشته باشه که باید پرورشگاه های جدید و بسازن. سرمیاش در توسعه بتن، ما زیاد تعداد اطفال را داریم که ولو کارگر هم نیستن، مشکلات عقلی و عصبی و بازماندگی دارن، اونها را کسی در افغانستان نمیپذیره، وجودشان در سرک و بازار مشکلات زیاد را برای هموطنان ما ایجاد میکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی انجام کار شاقه بالای اطفال با خانم عفیفه معروف، مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است، بله، ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوءاستفاده سیاسی میشه از
من. اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم، عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، سعادت و کامگاری تان آرزوی ماست. در برنامه کنونی زن و زندگی بر نقش زنان در تئاتر وضعیت و هنر تئاتر و نمایش تئاتر دختران برای اولین بار در فضای باز می‌پردازیم.
بعد از یک مدت استاد عبدالقیوم بیستر مسئول اینمی تئاتر زنان میشه.
اما در آغاز توجه کنین به چند رویداد مهم هفته گذشته که با زندگی زنان رابطه داشته است. مرور بر ای اخبار را با فوزیه نوری پی می‌گیریم.
شبکه زنان افغان میگوید از عملی شدن تعهداتی که در نشست بروکسل سپرده می شود به گونه جدی نظارت خواهد کرد. سمیرا حمیدی رئیس این شبکه در نشست خبری در کابل گفت در کنفرانس بروکسل با نامه اشتراک می کند که تمامی خواسته های افغان ها در آن جا داده شده است. حکومت داری خوب، مبارزه با فساد اداری، تامین حقوق بشر و زنان و توجه به وضعیت کودکان افغان از خواست های عمده شبکه زنان افغان از جامعه جهانی و حکومت افغانستان است. قرار است نشست بروکسل در بلژیم برگزار شود. یک دختر جوان در ولایت غور دست به خودکشی زد. دکتران در شفاخانه ولایتی غور میگویند این دختر قبل از مرگش گفته بود که مرگ موش خورده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید این دختر به اسم فریده باشنده اصلی ولایت کابل بوده است. آقای خطیبی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این دختر 5 ماه قبل امراه با یک پسر از غور عروسی کرده و به این ولایت آمده بود. سخنگوی والی غور گفت شوهر این خانم از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده و تحقیقات برای دریافت علت و انگیزه این موضوع به زودی از وی آغاز می شود. با گفته لوی سرانواری با قضایای خشونت علیه زنان با قاطعیت رسیدگی می شود. لوی سرانواری افغانستان می گوید خشونت علیه زنان در کشور روز به روز در حال افزایش بوده و نیاز به توجه بیشتر دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانواری روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این اداره به خاطر کاهش میزان خشونت علیه زنان و تامین حقوق اطفال معاونیت اختصاصی را ایجاد کرده تا با قضایای مربوطه رسیدگی کامل شود. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که عدم دسترسی زنان به محاکم با تعویق افتادن بررسی دوسیه های خشونت علیه زنان و عدم عملی شدن قانون منع خشونت سبب شده تا میزان خشونت در برابر زنان افزایش یابد. این در حالی است که شماری از فعالین زن از ایجاد معاونیت اختصاصی در چوکات لوی سرانوالی به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان استقبال کرده آن را یک گام نیک در کاهش میزان خشونت در برابر زنان.
وحید تو چی حالت انداختی؟ آخر این زنت هست بلیاز خدا با خطر اولاد دارد از این حالت دست بردار شد.
تبریک به همگی معلوم است زنان افغان در جریان چندین دهه در بخش‌های گوناگون هنر و فرهنگ نقش داشتند و از خود کارنامه‌های نیز به جا گذاشتند. از جمله یکی هم حضور زنان افغان را در بخش هنر تئاتر میتوان نام برد. گفته نیست اولین زنی که در تئاتر نقش بازی کرد خانم شاه بیگم بود که با گفته مسئولان کابل تئاتر هم آواز می‌خواند و هم در بعضی از نمایشات نقش بازی می‌کرد. اما امروزه وضعیت تئاتر و زنان و دخترانی که در تئاتر حضور دارند چگونه است؟ سید منصور رحمانی سرپرست ریاست تئاتر افغانستان در این مورد گفت تقریبا در ولایت افغانستان 22 گروه تئاتری وجود دارد. در کابل و کندهار نیز یک گروه از تئاتر دختران را داریم، اما به صورت مشخص یک گروه تئاتر مجهز تنها دختران و زنان را نداریم.
تئاتر که تقریبا لس کس میرمنی
در حال حاضر 10 نفر از خانم ها در تئاتر کابل با ما فعالیت دارند که در بخش های نویسندگی، کارگردانی و تمثیل همکاری میکنند. نمایشنامه های زیاد تئاتر داریم که زنان و دختران در آن نقش بازی کردند. از جمله یکی از این نمایشات به مناسبت روز استقلال افغانستان را با سهم بیشتر از 60% هنرمندان زن داشتیم. امروزه مشکلات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و مزد ناچیز به هنرمندان تئاتر باعث شده که ممثلین زیاد به خصوص خانم ها از هنر تئاتر فاصله بگیرند. خواهش ما از دولت این است که زمینه بهتر را برای هنرمندان بخش تئاتر به خصوص هنرمندان زن و دختر مساعد سازند.
فرهنگ تو بکی بالخصوص تئاتر تا
با وجود بسیاری از مشکلات امنیتی و سنتی در افغانستان زنان و دختران را هم داریم که در بخش هنر تئاتر علاقمندی و فعالیت دارند. مؤسسه جوانان افغان در عصر نوین تئاتر را زیر نام دختران تئاتری سفیران برابری بر اولین بار در فضای باز به نمایش گذاشتند.
خانم
بچین بخیر بچین جون بازم جون بازگرد نزن.
موضوع این نمایش بر رفع خشونت‌های خانوادگی و رعایت حقوق همسایگان تمرکز داشت. بصیر علیزاده عضو مؤسسه جوانان افغان در عصر نوین روی هدف نمایش تئاتر دختران توضیحات داره.
در جامعه می‌خوایم که با نقش آفرینی دختر خانم‌ها نقش خانم‌ها را در فعالیت‌های مدنی و در برنامه‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر پررنگ بسازیم. تقریبا 8 دختر خانم است که تئاتریست‌ها هستند. هدف عمده ما این است که ما بتونیم یک پیام خوب برای جامعه داشته باشیم، برای خانم‌ها داشته باشیم و همچنان در قسمت محو خشونت و در قسمت صلح و تامین امنیت خانم‌ها بخوای نخوای بیشترین نقش را داره در کنار مردا.
دیانا محسنی یکی از دختران هنرپیشه مؤسسه جوانان افغان در عصر نوین میگه ارزش حضور زن در تئاتر به خاطر هنر و تاثیرگذاری او بر جامعه خیلی ارزشمند و هم لازمی دانسته میشه.
من خودم که در بخش کارگردانی درس میخونم، اگر یک نمایش را زیر کار میگیرم میتونم برم اگر از آقایان خواهش کنم که چشم بسته میه، اما خانوما چون کم هستن باید بر از اونها امکانات مساعد کرد. نقش خانوما برابر با مردا یا بیشتر از مردا ضرور است.
زینب حیدری یکی دیگه از دختران تئاترست این مؤسسه ضمن تایید گپ‌های دیانا محسنی میگه دختران توانایی و قابلیت ای را دارن که با نمایش تئاتر در عرصه‌های گوناگون امنیتی، فرهنگی و سیاسی بر مردم آگاهی بدن و خودشان را نیز تثبیت کنند.
تصمیم گرفتیم در فضای آزاد انجام بتیم به خاطر این است که ما می‌خواهیم برای مردم افغانستان، برای مردم جهان بفهمانیم که خانوما میتونه در هر گوشه و کنار دنیا وظیفه‌اش انجام بده و به وطنش خدمت کنه. یک جرأت هم می‌خواد چون وضع امنیتی خوب نیست، ما حتی حاضر هستیم می تئاتر خواهیم به ولایت‌های افغانستان هم انجام بدیم.
گفتم ایش افغانستان از کشورهایی است که پیشینه تئاتر در او به دوران امان الله خان باز می‌گردد. بر اولین بار این هنر به شکل امروزی او در افغانستان رواج پیدا کرد و با تأسیس پوهن ننداری در زمان حکومت محمد ظاهرشاه وارد مرحله نوین از تاریخ خود شد. اما در کنار ننداری‌های دیگر، از مهمترین اقداماتی که بر تئاتر زنان در او دوره قدم برداشته شد، تأسیس سالن نمایش زینب ننداری بر زنان بود. زینب ننداری اولین تالار نمایش تئاتر بود که خاص بر زنان فعالیت می‌کرد. جلال نورانی منتقد ادبی در مورد آغاز هنر تئاتر در افغانستان به خصوص تئاتر زن توضیحات دارد.
اصلا تئاتر مدرن اولین بار در زمان اعلیحضرت امان‌الله خان به افغانستان آمد و دمی پغمان به نمایش گذاشتن. باز یک انقطاع بود و بعد از او زمان که نادرشاه میاد باز اعلیحضرت ظاهرشاه اینجا دوباره تئاتر شروع میشه. نخستین تئاتر پوهن ننداری بود، بلدیه و مرستون. زمانی که نهضت زنا شروع شد، خانم از خانواده اشرافی در افغانستان، از خانواده سراج به نام زینب، رئیس مؤسسه نسوان بوده. همین تعمیر زینب ننداری که الان موجود است یا در اختیار داشتن برای خانما هم یک تئاتر باشه. اینا از مرحوم سعید مقدس نگاه تقاضا کردن که شما بین رهبری کنین، یک تعداد خانم ها را پیدا کنین که تمثیل بکنن. سعید مقدس نگاه اول خوار خدا آورد، ساجده نگار خانم خدا آورد، زلیخا نگاه و اینا استاستا آموزش دادن یک تعداد خانم های جوانه. بعد از یک مدت استاد عبدالقیوم بیست مسئول اینمی تئاتر زنا میشه، عبی بزکر را پیدا میکنه. رعنا یک خانم بود، نورتن نورانی و زلیخا نورانی خورای ما عذر شدن.
آقای نورانی میگه هنر تئاتر بر علاوه تفریح همیشه نمایش زندگی و عرضه کننده پیام‌های مهم و آموزنده برای بیننده بوده است.
نمایشنامه‌ای که نمایش داده میشد بیشتر ترجمه مولیر بود، مثلا طبیب جباری یا خسیس از گوگول شکسپیر، اما نوشته هم میکرد. نمایش اشتباهاتی که در زندگی آدم میکنه و با چه قسم ندامت میکشه و چگونه ما زندگی خود بهتر بسازیم و بالاخره نتیجه هر نمایشنامه تئاتر باید ای باشه که خیر بر شر پیروز میشه.
از زنانی که در تئاتر نقش بازی کردن میتوان از پروین صنعتگر، شریفه دانش، مخفی کابولی، زرغونه آرام، زلیخا نورانی، نورتن نورانی، مزیده سرور، زکیه کهزاد، اقلیما مخفی، یاسمین یارمل، جمیله ایمن، زلیخا نگاه، هما مستمندی، نجیبه دنیا، میمونه غزال، فاطمه پایا و صدیقه تمکین یاد کرد. خانم یاسمین یارمل یکی از ممثلین سابق دار که بیش از 30 سال در بخش هنر سینما و تئاتر کار کرده، در مورد بازگشایی زینب ننداره بر نمایش تئاتر زنان گپهای بر گفتن داره.
از ارگانهای دولتی تقاضای زیر دارم که زینب ننداره را اختصاص بدن برای خانم ها و مخصوص که در سالون زیر در یک فضای باز و در یک فضای صمیمانه تئاتر را و یا هم کنسرت را تماشا بکنن. اگر این قرار باشه که هفته یک بار در این سالون نمایشات تئاتری مخصوص بر خانم‌ها دایر شوه و دیدن نمایش لذت ببرند، واهان چیزی را که اتفاق مفته در زندگی اجتماعی انسان‌ها با او روبرو میشه و از نزدیک می‌بینه و طبیعی است که لذت از این بیشتر است.
سینما زینب که قبلا مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ میشد، از چندین سال به ایسو مربوط وزارت امور زنان است و وزارت امور زنان از این مکان برای برگزاری کنفرانس ها و محافل فرهنگی استفاده می کنه. خواستیم باز هم در مورد بازگشایی و احیای دوباره زینب ننداری نظر مسئولان این وزارت را نیز داشته باشیم، ولی با کوشش زیاد موفق نشدیم. سالهای قبل با وجود محدودیت ها باز هم نهضت زنان وقت با تأسیس زینب ننداری توانستند زمینه را برای شمولیت و پیشرفت زن